آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان‌ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار برنامه فرهنگ‌نامه رو خواهید شنید. برنامه بعدی ما تکرار برنامه راه رستگاری خواهد بود و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درودی به پایان خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را خدمت شما اعلان میکنیم. امروز چهارشنبه 22 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 جماد الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 ینوری سال 2022 میلادی است. صد و چهل و شش سال پیش در روز 12 ینوری سال 1876 میلادی جک لندن نویسنده آمریکایی متولد شد. وی سالهای بسیاری را در سرزمینهای قطب شمالی و دریاهای ناآرام جنوب سپری کرد و با اقوام گوناگون آشنا شد. لندن بسیاری از صحنه‌هایی را که در کتاب‌هایش تصویر کشیده، با چشم دیده و با برخی از قهرمانان داستان‌هایش نیز آشنا بود. جک لندن 40 سال عمر کرد و طی 18 سال کاری نویسندگی 51 داستان بلند و 125 داستان کوتاه نوشت. وی در سال 1916 درگذشت. صد و شانزده سال پیش در روز 22 دی سال 1284 هجری شمسی مظفرالدین شاه قاجار فرمان تأسیس عدالتخانه را صادر کرد. با فشاری و مبارزات مردم مسلمان ایران بر رهبری روحانیت برای به دست آوردن حق تصمیم گیری در امور خیش و برقراری مشروطه، سرانجام استبدادگران را منزوی و شاه قاجار را به پذیرش درخواست ایشان ناچار ساخت. متحسنین در حرم حضرت عبدالعظیم با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی خواسته های خیش را از جمله تأسیس عدالتخانه در سراسر کشور را به دولت اطلاع دادند. مظفرالدین شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دیده بود، بدون هیچ درنگی حکم تأسیس عدالتخانه را صادر نمود. بعد این ترتیب نخستین کوشش های مردم آزادمنیش ایران و رهبرانشان به خصوص آیت الله سید محمد طباطبایی که اولین بار تأسیس عدالتخانه توسط وی مطرح شد به ثمر نشست و راه برای تحقق خواسته های مهمتر که همان پذیرش مشروطیت بود هموار گشت. به دنبال صدور این فرمان آیت الله سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به همراه سایر علما پس از یک ماه تحسن با شکوه و احترام فراوان به استقبال مردم وارد شهر شدند. و 43 سال پیش در روز 22 دی ماه سال 1357 هجری شمسی در حساس‌ترین لحظات انقلاب اسلامی ایران که دولت آمریکا در تکاپوی حفظ رژیم پهلوی بود، حضرت امام خمینی رحمت الله علی رهبر فقید انقلاب اسلامی با توجه به موقعیت خاص انقلاب دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. وظیفه اصلی این شورا ایجاد هماهنگی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و همچنین فراهم کردن زمینه‌های تشکیل دولت موقت بود. امام خمینی رحمت الله علی در پیام خود در این باره تاکید کرد: خواست مردم مسلمان ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتی نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال ایران و تامین عدالت اجتماعی می باشد ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است پس از سقوط رژیم شاه، شورای انقلاب وظیفه قانونگذاری را نیز تا تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران به عهده داشتند. شنوندگان عزیز، مروره بود با تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 22 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 ینور سال 2022 میلادی. امیدوارم روز خوبی را سپری کنید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
صبح شما به خیر و شادمانی. تکرار برنامه فرهنگ نامه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سنندج، پایتخت کتاب ایران در سال 1401 و وجود 360 قطعه آثار تمدنی ایران زمین در موزه پرگامون برلین. پایتخت کتاب عنوان طرحی است که بر مبنای آن هر سال شهری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود. بخش های از این طرح از پروژه پایتخت جهانی کتاب الگو برداری شده، اما از نظر ساختار اجرایی همخوانی زیاد با شرایط فعالیت فرهنگی در ایران پیدا کرده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان در غرب ایران به عنوان پایتخت کتاب ایران در سال 1401 انتخاب شده است. هفتمین پایتخت کتاب و شهرهای خلاق ترویج کتابخانه ایران طی مراسم معرفی شدند و شهر سنندج به دلیل استقرار در اجرای مناسبات برنامه‌های سال‌های گذشته، راه اندازی پویش‌های مختلف در جهت ترویج کتابخانه، استفاده از ایده‌های خلاقانه و تلاش در حوزه ترویج کتابخانه و توسعه کتابفروشی‌ها عنوان هفتمین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد. سنندج از میان 192 شهر ایران به این جایگاه دست یافت و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت کتاب ایران نشان از هویت فرهنگی و علمی آن است و باعث می شود که ایرانیان بیش از گذشته مردم این شهر را به عنوان اهل کتاب و مطالعه بشناسند. در شش دوره برگزاری این برنامه و ترتیب شهرهای اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز عنوان پایتخت کتاب ایران را داشتند. انتخاب پایتخت کتاب ایران از سال 2015 میلادی آغاز و و با اعلام فراخوان شبکه ترویج کتابخانه و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی هر سال شهرهایی که داوطلبی دریافت این عنوان هستند برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند و داوران با انتخاب بهترین طرح‌های ارائه شده پایتخت کتاب را انتخاب می‌کنند. گسترش فرهنگ مطالعه در میان عموم مردم، پایه‌ریزی بستری آگاهانه فرهنگ عمومی و ارتقای فرهنگ و روابط اجتماعی در میان شهروندان، حرکت به سمت توسعه فرهنگ پایدار و شاداب سازی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طرح‌های ارائه شده در این زمینه است. پایتخت کتاب جهان عنوان است که از سال 2001 میلادی به این سو هر ساله از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو به شهر داده می شود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن کوشش شانه کرده باشد. هدف یونسکو از این طرح این است که در آن سال به اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و از این راه شوق مطالعه را در مردم ایجاد کند. این انتخاب هیچ جایزه مالی را برای برگزیدگان آن در بر ندارد، بلکه تصدیق و تشویق بهترین برنامه پیش بینی شده و نوآوری در عرصه کتاب و کتابخانه است. باید ذکر نمود سازمان یونسکو هر سال یک شهر را با کمک 3 مرکز بین‌المللی کتاب به عنوان پایتخت کتاب تعیین می‌کند. این 3 مرکز انجمن ناشران بین‌المللی کتاب، اتحادیه بین‌المللی فروشندگان کتاب و اتحادیه بین‌المللی انجمن کتابخانه‌ها هستند و هر پایتخت کتاب از 23 اپریل یعنی روز جهانی کتاب تا 22 اپریل سال بعد این عنوان را به خود می‌گیرد. بر این اساس از سال 2001 طرح پایتخت جهانی کتاب به اجرا در آمده و تا کنون 20 دوره آن برگزار شده است. عنوان پایتخت کتاب برای یک شهر مسئولیت است که در قبال ترویج فرهنگ کتابخانی پذیرفته می شود و شهری که برگزیده می شود یک سال برای انجام ماموریت خود فرصت دارد. واقعیت این است که انتخاب پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب تأثیر مثبت بر مشارکت گرایی نهادی و اجتماعی گذاشته است. تشکیل شبکه‌های کتابخانه در خانواده و مدرسه، گسترش فعالیت‌های داوطلبانه، اجرای مدل برنامه‌ریزی مشارکتی مبتنی بر حضور مردمی از جمله این طرح‌ها و ایده‌ها بوده است. شبکه شهرهای دوستدار کتاب، شبکه روستاهای دوستدار کتاب، شبکه مروجان دوستدار کتاب نیز با حضور تشکل‌های مردم نهاد شکل گرفته و تمامی اینها بخش از تأثیرهای پایداری رویدادهای ترویج کتابخانه است. گفتنی سنندج دومین شهر بزرگ کردنشین و 23 شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است که جمعیت آن نزدیک به 500 هزار نفر است. سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت‌های شهرسازی عصر صفوی و قاجار از بافت شهری سنتی با ارزش برخوردار است که بناهای مسکونی و عامل منفعه متعدد مانند حمام، مساجد و بازار در آن باقی مانده و دارای محدودی بافت تاریخی فرهنگی با وسعت معادل 112 هکتار است. در سنندج زبان کردی به عنوان زبان مادری و زبان فارسی به عنوان زبان آموزش و مکاتبات رسمی توسط اهالی مورد استفاده قرار می گیرد. ساکنان سنندج کرد هستند که به زبان کردی و گویش اردلانی تکلم می کنند. دین مردم سنندج اسلام و پیرو مذهب تسنن هستند و البته درصد کمی هم پیرو مذهب تشیع هستند. یک جشنواره سالانه موسیقی و اختصاصی برای ساز کوبایی دف در این شهر برگزار می شود که از سال 2006 میلادی به صورت استانی کار خود را شروع کرد و اکنون چند سال است که به یک جشنواره بین‌المللی تغییر یافته است. سنندج در سال 2020 میلادی از سوی سازمان یونسکو به عنوان شهری خلاق موسیقی شناخته شد و در جمع 250 شهر شبکه شهرهای خلاق جهانی یونسکو و همچنین 48 شهر خلاق موسیقی جهان ثبت شد. در پایان باید ذکر نمود که استان کردستان دارای 78 باب کتابخانه عمومی، 4 مرکز کردستان شناسی، 70 کتاب فروشی، 67 ناشر بوده و در آن 6 کافه کتاب فعال است. بدیهی است که انتخاب سنندج به این عنوان گسترش و توسعه فرهنگ خرید کتاب و اهدای کتاب در میان مردم را نیز رواج دهد. همچنین طرح‌های متعدد خلاقانه و نوآورانه مد نظر برای انتخاب پایتخت کتاب، همچون راه اندازی کتابخانه در نواحی منفصل شهری، برگزاری مسابقات کتابخانه، اجرای پویش‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف و حمایت از نویسندگان جوان از جمله این طرح‌ها به شمار می‌روند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. موزه پرگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران زمین را گردآوری کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما شجاعی از برلین.
موزه پرگامون در برلین، از موزه‌های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجد در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردند و در واقع این هنر جزء اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دستنویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچی بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارشون.
همراهان گرانقدر، تکرار راه رستگاری همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما خوبان.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را از این لحظات تقدیم سمعتان میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. عزیزان، همطور که آگاه هستید در چند برنامه راجع به موضوع صدقه با شما مطلب‌های را مطرح کردیم. یکی از بخش‌های صدقه وقف می باشد. در برنامه امروز به شرح این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. بله یاران، وقف از جمله سنت‌ها و عامل‌های انسان‌ساز و تأثیرگذار در جامعه بشری است که در آموزه‌های اسلامی به اجرای آن تاکید شده و اجر و ثواب زیادی برای آن در نظر گرفته شده است. وقف از سنت‌های زیبای اسلامی و تجلی احسان و نیکوکاری در سری ائمه اطهار علیهم السلام و دیگر بزرگان دین محسوب می شود و در منابع فقهی درباره فضیلت و ثواب آن بسیار یاد شده و در فقه وقف به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمر آن بدون دریافت عوض آمده است. بعد این ترتیب که پس از وقف از نقل و انتقال مال یا از میان رفتن آن جلوگیری و منافع آن در مقصد مورد نظر هزینه می شود و همین علت آن را صدقه جاریه می نامند، چرا که منافع آن پیوسته باقی می ماند. صدقه یکی از بارزترین نمونه های تزکیه است و کاملترین نمونه و مصداق صدقه نیز وقف است. در وقف اصل مال انسان ثابت می ماند و فرع یعنی منافع آن نیز با دوام و ثبات آن اصل جریان خواهد داشت و هیچ صدقه چون وقف چنین مزیت و ویژگی جاودانه ندارد. با گسترش فرهنگ وقف در جامعه، زمینی مناسبی برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی ایجاد می‌شود. اسلام بر سنت حسنه وقف به عنوان یکی از اهرام‌های تأثیرگذار اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه تأکید کرده است. از صدها سال پیش تا کنون وقف کنندگان و خیراندیشان با اختصاص بخشی از اموال خود برای خدمت ادامه دار به جامعه در قالب روش پسندیده وقف که بارزترین و روشنترین مصداق و نمونه احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات صالحات است، منشأ خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی و غیره در جامعه بودند که وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مکتب یا مدرسه، دارالایتام، کتابخانه و هزارها مسجد، قنات، پل، آبانبار و غیره بهترین گواه و شاهد آن است. اما وقف چی ویژگی های اجتماعی دارد؟ برای جواب دادن به این سوال به این مطلب اشاره میکنیم که طبقات نبودن از بارزترین ویژگی های اجتماعی نظام وقف است. بدین معنا که سنت وقف همواره و برای همه قشرهای جامعه قابل دسترسی است و در انحصار یک طبقه خاص نبوده و نیست. همچنین نظام وقف متضمن داشتن یک چارچوب بنیادین مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان است. نظام وقف یکی از سازوکارهای عملی شدن عدالت اجتماعی و وسیله صلح‌آمیز برای توزیع دوباره درآمد بدون هر گونه اجبار بوده و می باشد. وقف در حمایت از کیان خانواده که سنگ بنای جامعه است و حفظ انسجام و یکپارچگی آن از طریق حمایت‌های مالی و تدارکاتی نقش مهمی ایفا می کند. پدیده وقف دارای حیطه گسترده از فعالیت‌ها و اقدامات می باشد تا جایی که اگر به درستی هدایت شود به بسیاری از نیازها پاسخ می دهد و هیچگاه جامعه انسانی با کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی روبرو نخواهد شد. اما مهم این است که هم نیازها بر اساس اولویت در سطح افکار عمومی معرفی شوند و هم ضرورت آن عینی و متناسب با عواطف و درک و توجه و ویژگی های خاص اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی واقفان یا وقف کنندگان لحاظ گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار راه رستگاری و در بخش کارشناسی صحبت های امیرعلی محسس کارشناس در امور مسائل دینی و معرفتی را با هم میشنویم که راجع به بخش دیگر از ویژگی های وقف مطالبی را ارائه میدهد.
وقف یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان مال مشخصی را برای مصرف مشخصی قرار بده و در واقع از ملک خودش خارج کنه. این زمین را برای مسجد قرار دادم، دیگه من مالک نیستم. این زمین مشخص برای اون عمل مشخص یعنی مسجد رو قرار دادم. دقت بفرمایید، این مسئله نکاتی داره، توضیح میدم خدمتون. اولین مطلب اینه، صرف این که کسی قصد کرده از وقف انجام بده کافی نیست، وقف هنوز انجام نشده. مثلا کسی میاد پیش ما میگه پدر ما قبل از اینکه از دنیا بره هی میگفت میخوام این خونه رو وقفش کنم، ولی عمرش کفاف نداد از دنیا رفت. خب این خانه الان تکلیفش چیه؟ وقفه؟ وقف نیست؟ خب نه، اون میخواسته این کار رو بکنه ولی عمرش کفاف نداد. لذا صرف قصد کردن کافی نیست، باید یا به زبان بیارد، مثلا بگه این زمین را وقف کردم، این خانه را وقف کردم، این فرش را وقف کردم، این میز را وقف کردم برای فلان جا، برای فلان منفعت. خب این اگر گفت و تحویل داد تموم. یا وقتایی هم هست به زبان نمیاره، به زبان نمیاره ولی عملا وقف رو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میگه مسجد محل فرش لازم داره، میره از مغازه یک دست فرش میخره، میاره میندازه تو مسجد، میگه این مال مسجد. نیتش اینه که وقف مسجد باشد، چیزی به زبون نیاورده، قصدش وقف بوده، عملم کرده. خب این میشه وقف. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم، بعضی وقتا ممکنه از کم توجهی نسبت به این مسئله برای ما اتفاقاتی پیش بیاد، دچار خدای نکرده معصیت بشیم، اینه اگر کسی چیزی را وقف کرد از ملک او خارج می شود. دیگه مالکش، مسجدی را وقف کردم ساختم، خانه ای را وقف کردم برای فلان کار، مدرسه علمیه ای ساختم، به محض اینکه وقف محقق شد دیگه من واقف حق تصرف در این وقف ندارم، چون مالک نیست. مالک بگم کی بیاد کی نیاد، کی متولی باشه کی نباشه، نه دیگه تمام شد. آقا من پشیمون شدم، این محل مسجد زیاد داره، من اینو وقف کردم برای مسجد، مسجد شده، بعد بیام بگم آقا پشیمان شدم میخوام مدرسه علمیه کنم، فرمان نمیشه. وقف که محقق شد دیگه واقف حق تصرف در اون نداره.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه میدهیم. در وقف با اشاره به اینکه اصل مال باقی بوده و درآمد آن مصرف می شود، این شیوه باعث حفظ اموال و دارایی ها می گردد. رشد تولید ملی را نیز به همراه خواهد داشت و در توزیع عادلانه درآمد ملی در هر کشوری از کشورهای اسلامی مؤثر است، زیرا ثروتمندان برخی از اموالشان را وقف می کنند که درآمدهای آن میان فقیران تقسیم و توزیع می شود. به این ترتیب این ثروت به تمام افراد جامعه می رسد. وقف از جهاتی می تواند بر افزایش درآمد سرانه تأثیر داشته باشد، هم از جهت افزایش تولید ناخالص داخلی، یعنی به هر میزان که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به همان میزان هم بر درآمد سرانه و هم بر قدرت خرید افزوده می شود. مهمتر از همه این که بخش وقف بهترین تأثیر را می تواند بر روی اصلی ترین عامل توزیع اقتصادی، یعنی موجودی سرمایه انسانی داشته باشد. اما تجلی روحیه انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت حسنه وقف یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به جایگاه مطلوب تمدن اسلامی است. از آنجا که وقف سرمایه گذاری برای رفع نیازهای پایدار عام‌المنفعه است، یک هویت اجتماعی نیز دارد و با ایجاد ساختارهای بر اساس نیاز جامعه و تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت جمعی و عمومی در قالب یک نهاد کلان اجتماعی در همه شئون جامعه، از جمله فرهنگ، اقتصادی، سیاست، تعلیم و تربیت، امنیت و غیره، تأثیرگذار می باشد. در حیات اجتماعی جامعه های اسلامی وقف کارکردهای تاثیرگذار از جمله در خصوص تامین هزینه های ساخت و تعمیر مسجدها، مکان های متبرکه، مکتب ها و مدرسه ها، بیمارستان ها، برگزاری اعیاد و آیین های مذهبی، کمک به بینوایان، دانش آموزان و تامین مسکن برای نیازمندان و اجاره زمین کشاورزی، باغات، مغازه ها و کارگاه های وقفی به پیشوران و جویندگان کار داشته است. شنوندگان عزیز، پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری را از صدای خراسان اعلام میکنیم. تشکر که همراه ما بودید. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار و یاور شما باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابوالعلای مرائی، واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزدار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید: چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد: 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت: یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
چشماندازی 500 میلیون یورویی برای معاملات تجاری ایران و تاجیکستان. استقرار نیروهای حافظ صلح تاجیکستان در بخش از تاسیسات مهم قزاقستان. و سفری وزیر خارجه ایران به دوحه پایتخت قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از حضور 6000 جنگجوی مسلح و 40 مرکز آموزشی گروه تروریستی در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان خبر داد. امام علی رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد و به بررسی اوضاع قزاقستان اختصاص داشت، از تهدید گروه تروریستی جایگیر در افغانستان به اوضاع منطقه آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. امام علی رحمان بر ضرورت اندیشیدن تدبیرهای جدی برای حفاظت از مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان که مرز کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز به حساب می‌آید تاکید کرد. از دیدگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، برای پیشگیری از گسترش ناامنی‌ها از افغانستان به دیگر کشورهای منطقه باید یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. 20 دستگاه تاکسی برقی وارد شبکه حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. فردوس سعیدزاده معاون شهردار دوشنبه گفته است که این تاکسی های برقی از چین وارد شده و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه تاکسی دیگر نیز به شبکه مسافرکشی شهر دوشنبه افزوده شود. و تاکید کرده است که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند با یک شارژ تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. از نگاه ملاحظات زیست محیطی، تاکسی های برقی کاملا بی‌زیان می باشند و هیچ نوع آلودگی و سر و صدا ایجاد نمی کنند. در شرایط افزایش قیمت بنزین، گازوئیل یا سوخت دیزلی و گاز مایع در تاجیکستان استفاده از تاکسی های برقی که به مراتب ارزان تر است می تواند سود اقتصادی فراوانی برای شهرداری دوشنبه در پی داشته باشد. سفیر تاجیکستان در تهران از تعریف چشم‌انداز 500 میلیون یورویی معاملات تجاری بین ایران و تاجیکستان خبر داد. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران افزود روابط 30 ساله دو کشور که پشتوانه تاریخی بسیار قدیمی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی و نظامی دارند، به دستاوردهای قابل توجه دست یافتند. مهم سخنانی سفیر تاجیکستان در تهران را در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس راجع به افزایش همکاری‌های روزافزون دو کشور با هم می‌شنویم.
روز گذشته رؤسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تبادل نامه‌های پیام‌های تبریک 30 سال روز برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور دوست را به همدیگر و به مردم دو کشور تبریک گفتند. واقعا برنامه‌ای که ما امروز داریم با همین رویداد مهم در تاریخ مناسبت‌های دو کشور اختصاص یافته است. در طول 30 سال دو کشوری که پشتوانه تاریخی خیلی دیرینه دارند در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، در عرصه‌های فرهنگی، امنیتی و نظامی با دستاوردهای قابل توجه دست یافتند. اینجا من در سخنرانی خودم هم تاکید کردم سفر رسمی جناب آقای رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه به تاجیکستان آغاز مرحله جدید در همکاری های دو کشور بود. دو کشور توافق کردند که از تمامی امکانات و ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو کشور برای ارتقای همکاری ها استفاده کنند. همچنین توافق شد که حجم تبادل مال که در طول چند سال آخر رو به کاهش آورده بود تا به 500 میلیون یورو افزایش پیدا کند. به خاطر رسیدن به این اهداف دو جانب توافق کردند که برنامه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی دراز مدت برای دوره تا سال 2030 یا 1410 دو جانب آماده و به امضا رسانند. امکانات و ظرفیت ها برای اجرایی شدن این توافق ها هستند. تنها در طول 3 ماه آخر حجم تبادل مال بین تاجیکستان و ایران، حجم تجارت دو جانبه 3 برابر افزوده است. این به ما اطمینان می بخشد که باور کنیم که همه اون توافقاتی که ضمن سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان به دست آمد و در ملاقات بعدی دو رئیس جمهور جناب آقای امام علی رحمان و جناب آقای رئیسی در اشقابات هم در حاشیه اجلاس سران ایکو تایید شد، اون حتما عملی اجرایی خواهد شد. ما در امیدوار هستیم که 30 سال برقراری روابط دیپلماتی ارمغان‌های جدید برای دو کشور خواهد آورد.
حکومت تاجیکستان برای ساخت 5 کارخانه تولید فراوری پنبه و پخته تا سال 2027 برنامه‌ریزی کرده است. هدف از ساخت این کارخانه ها فراوری پنبه در داخل کشور تبدیل آن به محصول و صادرات به خارج عنوان می شود. این در حالی است که در تاجیکستان از 406 هزار تن پنبه که در سال 2021 برداشت شده است تنها 20% فراوری و بقیه به شکل خام به خارج صادر می گردد که به اقتصاد این کشور میلیون ها دلار زیان وارد می کند. با وجود تاکید امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ضرورت فراوری پنبه در داخل این کشور و تبدیل آن به محصولات در سال 2018 این برنامه هنوز اجرا نشده است. حالانکه در صورت تحقیم برنامه برای 40 هزار نفر در تاجیکستان شغل ثابت ایجاد می شود. از سوی دیگر در 11 ماه سال گذشته 2021 از تاجیکستان به خارج 88 هزار و 700 تن پنبه به ارزش مالی 174 میلیون دلار صادر شده است که در کشورهای چین، روسیه، ترکیه و قزاقستان و محصولات تبدیل و دوباره به بازار تاجیکستان منتقل می شود و با قیمت گران‌تر به فروش می رسد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ویروس کووید 19 تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده است. مدیریت بحران کرونا و پیشگیری از این بیماری به گونه عملکرد دولت ها را نیز به بوته نقد کشیده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، در 677 روز که اروپا درگیر بیماری کووید 19 شده، حدود 100 میلیون نفر از این قاره به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 1/7 جمعیت این قاره را تشکیل میکنند. در این زمینه به گزارش همکارمون از لندن توجه فرمایید.
ویروس کووید 19 یا کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده. مدیریت بحران کرونا و مهار همگیری به گونه ای عملکرد دولت ها را نیز به بوته نقد کشیده. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، در 676 روزی که اروپا درگیر کووید شده، حدود 100 میلیون نفر در این قاره به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. حدود 1/7 جمعیت این قاره.
ما هنوز در میانه یک همگیری قرار داریم و اروپا بدبختانه کماکان در کانون انتشار این همگیری قرار داره. اگر سیاستمداران به جای توجه به دانش به اقدامات عوام فریبانه روی آورند، موجب افزایش بیشتر شمار مبتلایان در این قاره خواهند شد.
انگلیس اما با جمعیت حدود 67 میلیون نفری رکورددار مبتلایان قطعی به کووید 19 در قاره اروپا است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، شمار مبتلایان به کووید 19 در انگلیس حدود 67 میلیون نفری از 14,600,000 نفر فراتر رفته که بیش از دو برابر مبتلایان کرونا در ایران با جمعیت بیش از 83 میلیون نفره.
درباره کووید نگرانم. من فکر نمی کنم با این وضعیت به این زودی ها از کووید و پیامدهاش رها بشیم. به نظرم شرایط قبل از بهبود بدتر خواهد شد و این نگرانی ها رو بیشتر کرده.
در اروپا تاکنون 1,600,000 نفر از کرونا جان باختند. قربانیان کرونا در انگلیس به روایت دولت به بیش از 150,000 نفر و به گزارش مرکز ملی آمار این کشور به بیش از 173,000 نفر رسیده که در این صورت 41,000 نفر بیشتر از جان باختگان کرونا در ایران است. انگلیس از نظر شمار مبتلایان پس از 3 کشور پرجمعیت جهان چهارمین کشوره دارای بیشترین مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در جهانه. و از نظر شمار جانباختگان از کرونا هم انگلیس 7 کشوره دارای بیشترین جانباختگان کرونا است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پکن دستور لغو چندین پرواز مسافربری از مبدأ آمریکا به چین به دلیل مشاهده مواردهای مبتلا به ویروس کرونا را صادر کرد. گزارش خبرگزاری رایترز در این رابطه، سازمان هواپیمایی چین دستور لغو 8 پرواز مسافربری به شانگهای را تحت قوانین ویروس کرونا صادر کرد که 4 پرواز مربوط به خطوط هوایی یونایتد ایرلاین، 2 پرواز خطوط هوایی دلتا و 2 پرواز نیز مربوط به شرکت امریکن ایرلاین است. مدیریت پروازهای غیرنظامی چین نیز دستور لغو 22 پرواز دیگر شرکت‌های چینی از ماه دکمبر سال گذشته و پس از مثبت شدن تست کرونا 8 نفر از شرکتی ایرلاین چینی جنوبی را صادر کرد. آمریکا با افزایش تعداد مبتلایان به نوع جدید اومیکرون روبروست و تنها در یک روز 132,646 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در آمریکا بستری شدند که از رکورد 132,051 مورد آن در ماه ینوری سال 2021 بیشتر می باشد. متخصصان پزشکی در تاجیکستان میگویند همچنان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی از راه های مهم پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا می باشد. با توجه به گسترش نوع های جدید کرونا، متخصصان همچنان تاکید میکنند که شهروندان شیوه‌نامه های بهداشتی را جدی رعایت کنند. دکتر مولادعلی سفرعلیف پزشک تاجیک در این باره میگوید:
ویروس تست خودش رو تغییر داده شده است. یعنی اخرون تغییر تقریبی ویروس که با با نام اومیکرون نامگذاری کرده شده است، جامعه جهانی رو به تشویش آورده است. روی گزارش نو این ویروس نیست، یعنی با روی قطرگی و هوایی است، اینشین با روی تماسی، یعنی هنگامی رویه نکردنی به داشت شخصی، یعنی شستن دستان باید منتظم رویه کرده شود، فصله اجتماعی رو باید ما رویه کنیم، هنگامی نشانه های زکام رو در خود مشاهده کردن و سری وقت به دکتر منطقوی مراجعه کردن لازم است، تو اینکه شخصی که در خود نشانه های زکام رو مشاهده میکند باید تا پرست سیاد شدنش و به جایه های جمعیتی رفتنش لازم نیست. استعمال میوه و سبزیجات های نشسته، اینچنین آب نجوش آمده، کودکان میتوانند هنگامی اشیاهایی که آلودگی با آب دهان شخص بیمار دارند، اگر که کودکان خردسال چنین اشیاها رو به دهان خود یعنی نزدیک کنند، میتوانند که سیریاد یابند. رعایت این قاعده ها نه اینکه پیشگیری از یک بیماری کووید ما رو امین نگه میدارد، بلکه و از همه گونه بیماری‌های سیریاتی، هم موسمی بیماری‌های غیر موسمی نیست، یعنی از همه گونه بیماری‌های سیریاتی میتواند که ما رو امین نگه داره. همه گونه این بیماری‌هایی که چنین علامت‌هایی به مانند کرونا ویروس می‌گذارند، راه‌های پیشگیری همه این گونه بیماری‌ها یک است، یعنی رعایت قاعده‌های بهداشت شخصی.
دو خبر از ایران را به سمع شما می‌رسانیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها در پایتخت استریا بر حسب ضرورت در قالب‌های مختلف ادامه دارد. میخائیل اولانوف مذاکره کننده بلندپایه روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران در وین جریان دارد، روز سه‌شنبه در پیام توییتری نوشت این مذاکرات در قالب‌ها و ساختارهای مختلف پیگیری می‌شود تا هیچ یک از هیئت‌ها از روند آن باز نمانند. دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در راه رو به پیشرفت ولی با احتیاط ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت رسیدن به توافق در وین، ابتدا طرف نقض کننده توافق برجام یعنی آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد و پس از انجام راستی‌آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت. تهران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدیتری برای لغو تحریم‌ها داشته باشد و اراده جدیتری برای پذیرش سازوکارهای مد نظر جمهوری اسلامی ایران در لغو تحریم‌ها یک جانبه نشان دهد، زمان دستیابی به توافق نهایی کوتاه‌تر خواهد شد. پس از سفر به عمان، وزیر خارجه ایران به دوحه پایتخت قطر رفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز ورود به دوحه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در باره سفرش به عمان و قطر توضیحات داد. اکنون با هم توضیحات امیر عبداللهیان را که در آغاز ورود وی به دوحه پایتخت قطر بیان کرده بود در باره هدفهای سفرش به قطر میشنویم.
ابتدا در موضوعات دو جانبه هم با جناب نخست وزیر هم با همتای خودم گفتگو داشتم. همکاری های سیاسی دو جانبه و رایزنی در خصوص برخی از موضوعات مشترک ما از جمله مسائل بود، اما در حوزه اقتصادی اولا بحث از سرگیری حرکت لنجهای دو کشور با توجه به مهار کرونا مورد توجه جدی ما بود و طرف عمانی قول داد که این موضوع رو پیگیری بکنه و ما بتونیم در آینده نزدیک شاهد سرگیری حرکت لنجهای دو کشور باشیم برای تبادل کالا و اقلامی که بین دو کشور تبادل میشه. در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در برخی از پروژه‌ها در داخل ایران در حوزه‌های مختلف با هم گفتگو کردیم، از جمله بحث سرمایه‌گذاری در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران. همچنین یکی از مشکلاتی که اتباع دو کشور برای انجام امور تجاری و فعالیت‌های مردمی وجود داره از سرگیری پروازهای ایران ایر، مهان ایر و عمان ایر بود که در این رابطه هم با جناب نخست وزیر موضوع مطرح شد و توافق شد که اقدامات لازم برای این موضوع سر گرفته بشه.
اکنون توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. بهترین فوتبالیست های تاجیکستان در سال گذشته 2021 معرفی شدند. بهترین فوتبالیست های تاجیکستان در سال 2021 در مراسم معرفی جایزه های خود را نیز دریافت کردند. در این مراسم دلیل شریف و مهاجم تیم فوتبال پختکار ناحیه جبار رسولوف عنوان امیدوار کننده ترین بازیکن لیگ فوتبال جوانان تاجیکستان را دریافت کرد. فیضعلی سردارف کاپیتان تیم فوتسال شرکت سارا نیز به عنوان بهترین بازیکن فوتسال تاجیکستان شناخته شد. سردارف و تیمش سال گذشته قهرمان سوپر جام تاجیکستان شدند. لیلی حلیموا مهاجم تیم فوتبال خطلان باختر هم به عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان تاجیکستان معرفی شد. حلیموا امسال در لیگ فوتبال زنان تاجیکستان با خطلان قهرمان شده بود و با به ثمر رساندن 67 گل عنوان بهترین گلزن زن در مسابقات قهرمانی فوتبال زنان تاجیکستان در سال 2021 را از آن خود کرد. احسان پنجشنبه خوفپکی ازبکستانی تیم نوبهار نیز بهترین بازیکن خارجی فوتبال تاجیکستان شد. علیشر جلوف کاپیتان تیم استقلال شهر دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان جایزه بهترین بازیکن فوتبال تاجیکستان در سال 2021 را نیز به دست آورد. و مدیر عامل باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه گفت مهاجم ملی پوش ایرانی این باشگاه تا تابستان 2022 در ترکیب این تیم باقی خواهد ماند. الکساندر مدودف مدیر عامل باشگاه فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه ضمن رد خبری بعضی رسانه‌ها درباره انتقال سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی به باشگاه لیون فرانسه و پذیرش شرط‌های او از سوی این باشگاه فرانسوی اعلام کرد که آزمون تا تابستان 2022 با باشگاه زنیت قرارداد دارد. الکساندر مدودف با اشاره به تمایل سردار آزمون برای بازی در باشگاه زنیت تاکید کرد که جایگزینی برای این مهاجم ملی پوش ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل باشگاه نمیتواند با انتقال او موافقت کند. این در حالی است که رسانه های روسی اخیراً از تمایل باشگاه یوونتوس ایتالیا برای جذب سردار آزمون خبر داده بودند. سردار آزمون که از سال 2014 در تیم ملی فوتبال ایران بازی میکند در سال 2019 با باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه پیوست. این مهاجم ملی پوش ایرانی اکنون سه بار قهرمانی باشگاه های روسیه و همچنین قهرمانی جام حذفی این کشور و سوپر جام روسیه را همراه با باشگاه زنیت کسب کرده است. بر اساس گزارش ترانسفر مارکت قیمت فعلی انتقال آزمون 25 میلیون یورو تقریبا 28 میلیون و 300 هزار دلار اعلام شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع گسترش بیش از پیش روابط ایران و تاجیکستان بررسی شده است.
طی روزهای اخیر در رابطه‌های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر رویدادها و تحولات جالب توجهی را مشاهده میکنیم که نشان از گسترش بیش از پیش این رابطه ها دارد. امروزها مصادف است با 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که روند یاد شده با آغاز به کار سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و به رسمیت شناخته شدن تاجیکستانی جدا شده از شوروی سابق توسط جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود. اکنون در این ایام و در 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک رئیسان جمهوری دو کشور در پیام‌های تبریکی به یکدیگر با گسترش همکاری‌های بیش از پیش مناسبات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در همه بخش‌ها تأکید کردند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که کشورهای ما در این دوره به منظور دستیابی به سطح بلند مناسبات سازنده دریافت راه‌های نو تحکیم همکاری‌های فراگیر و تأمین دورنمای ثمربخش و گسترش آنها به طور پی در پی و ادامه دار تدبیرهای عملی اندیشیدند و ما ادامه تلاش‌های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی می‌کنیم. این در حالی است که پیش از این سید ابراهیم رئیسی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیامی تبریکی ارسال کرده راجع به باز شدن فصل نوی در مناسبات بین یکدیگری دو کشور دوست و برادر ابراز نظر کرده بود. همزمان با این حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همایش چشمانداز رابطه‌های ایران و تاجیکستان که با ابتکار سازمان همکاری اقتصادی ایکا در تهران برگزار شد عنوان کرد که سفر آینده رئیس جمهور تاجیکستان به ایران روند روبروش رابطه های ایران و تاجیکستان را سرعت خواهد بخشید. همزمان با این سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برقه تبریکی به همتای ایرانی خود ارسال کرد. قبل از این نیز وزیر امور خارجه تاجیکستان سیاست کشورش در برابر جمهوری اسلامی ایران را این گونه ارزیابی کرده بود:
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتو ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیر مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهد توسعه بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه‌های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد باثبات جامعه را به چالش میکشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارند.
لازم به یاد آوریست که رابطه های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در طول 3 گذشته مرحله های گوناگونی را پشت سر گذاشتند. این مرحله ها با شیب و فراز های همراه بودند، اما آنچه مهم است این است که دو کشور همواره در سمت گسترش همکاری ها حرکت کردند که برخواسته از اراده سیاسی مقامات عالی دو کشور بوده است. اما ببینیم که نظر مردم در رابطه با گسترش همکاری های دو کشور دوست و برادر به چه شکل است. با هم صحبت های چند تن از شهروندان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همکاری های دو کشور، از جمله در ارتباط با مشکلات و مسائل و نیز دستاوردهای صورت گرفته میشنویم.
به نظر من و آنچه که من شاهد این مناسبت ها بودم، در بیشتر موارد این مناسبت ها مناسبت های دوستانه و برادرانه بود، اما متاسفانه فشارها و برخی از دایره ها هستند در بسیار از موارد نمیخواهند که ایران و تاجیکستان مناسبت هایشان از یک مناسبت دیپلماتیک سیاسی به یک مناسبت دوستانه و برادرانه تبدیل شود، زیرا ایران امروز واقعاً یک قدرتی هست در منطقه.
مناسبت های بین تاجیکستان و ایران در دوام 2 که ما همکاری دیپلماتیک برقرار کردیم، من فکر میکنم که از جهت فرهنگ ما بسیار پیش رفتیم، ولی در جهت صنعت ما فقط وعده گرفتیم و کار عملی بجز دیگه چیزی نمیست.
در طول 20 سال روابط تنگاتنگ و روابط زیادی با هم دیگه داشتند، از جمله روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، تبادل دانشجو، دانشجویان ایرانی زیادی اینجا اومدن، همیشه روابط خوبی بین کشور تاجیکستان و ایران برقرار بوده.
دولت ایران یکی از شریکای استراتژی هم که گویی می شود، چون که همان انشاءات هم به استراتژی داخل می شود. خب این معنی استراتژی فقط یک ارمیا نیست. از اونها بنید در گذشته ایران توانست در یک مناسبت بین تاجیکستان و ازبکستان ازبکستان رو هشدار داد و ازبکستان مجبور شد که دست کشد و قطاره های تاجیکستان رو به تاجیکستان واگذار کند، یعنی انتقال دهد به تاجیکستان.
صمیمی که برای که ایران همه طرف ها با ما رابطه های چی داشت، هم کمکی چی میکرد، اقتصادی میکرد، مالیوی میکرد، با چیز ادبی و دیگر چیزها و فرهنگی و داشت، رفت آمد بین اون در رفت آمد بود.
مثل یک خانواده یک اینا از همدیگه دور شدن و این خانواده دوباره به همدیگه نزدیک شدن و این مسائل و ریشه های فرهنگی باعث شده که این نیاز نیاز فرهنگی و عاطفی باشه، یعنی روابط بین دو ملت رو به رشد بوده.
یه رفت آمد میکنن و خرید و فروش هست بین تاجیکستان و ایران، برای که موقع هست که از منستگی که از مال ایران داریم کنون.
از جه از جهت شناسایی هم نقص هست که این دولت با این دولت یک دیگه دولت دیگه شناس میشن و دوش اومد میشن.
مصیبت های ما هم صمیمی هم واقعی هم خیلی نقص شد. فقط یک مونم این نگاه کنید که گیس یا منا تونل و همه همینو با چی اگر مناسبت های من سلمی نمیشه به کرونا نشه.
جمهوری اسلامی ایران و پشتیبان جمهوری تاجیکستان میباشد از سبب که ما همزبان هستیم همفرهنگ هستیم.
به هر حال با توجه به تحولات جاری در سطح منطقه و نیاز دو کشور به گسترش همکاری ها، عزم جدی تهران و دوشنبه در این زمینه قابل ستایش است. بدین ترتیب همونطور که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن سفرش به تاجیکستان اعلان کرد، دوره نوی از رابطه های میان دو کشور آغاز شده است. اینک ناظران امور خواهانی به طور عملی و ملموس مشاهده کردنی توافق های صورت گرفته میان سران دو کشور هستند. امید می رود با سفر آینده امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران این روند از گستردگی بیشتری برخوردار شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. چشماندازی 500 میلیون یورویی برای معاملات تجاری ایران و تاجیکستان. استقرار نیروهای حافظ صلح تاجیکستان در بخش از تاسیسات مهم قزاقستان. آغاز سفری وزیر امور خارجه ایران به دوحه پایتخت قطر. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرموده از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. مهتاب در روی زمین همچون که دارم در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر عاشق نمی آید نگر